هنگام وقوع فاجعه تا آنجا که بیشتر کسانی که همچنان ناآگاه هستند مربوط می شود، تنها یک وضعیت محدود کننده و بحرانی توانایی شکستن پوسته محکم من درونی و واداشتن آن را به تسلیم و بیدار شدن دارد. هنگامی که از طریق وقوع یک فاجعه، بحرانی حاد، کمبود یا رنجی عمیق تمام دنیای شما فرو می ریزد و بی‌معنا می شود، وضعیت محدود کننده به وجود می آید. این وضعیت خواه از نظر روانی و خواه جسمانی رویارویی با مرگ است. در این وضعیت ذهن برخواسته از من درونی که آفریننده این جهان است در هم می شکند. آنگاه جهان جدید می تواند از میان خاکسترهای جهان پیشین زاده شود. البته هیچ تضمینی نیست که وضعیتی محدود کننده حتما چنین کند، اما این امکان همیشه وجود دارد. مقاومت برخی از انسانها در برابر آنچه که هست، حتی در چنین وضعیتی شدت می‌یابد و در نتیجه شرایط موجود به سراشیبی جهنم تبدیل می‌شود. در برخی دیگر ممکن است فقط تسلیمی اندک انجام شود، اما آن نیز می‌تواند عمق و آرامشی خاص همراه داشته باشد که پیشتر وجود نداشته است. در این حالت بخشی از پوسته من درونی در هم می شکند و این شکستن به اندکی از درخشندگی و آرامشی که در فراسوی ذهن قرار دارد اجازه تابش می دهد. اوضاع محدود کننده معجزات بسیاری به وجود آورده است. جنایتکارانی که در صف اعدام به انتظار بودند، در واپسین ساعات حیات حالت بدون من درونی، شادمانی و آرامش ژرفی را که با آن همراه است تجربه کردند. مقاومت درونی این افراد در برابر وضعیتی که در آن قرار داشتند باید به اندازه ای شدید بوده باشد که رنج تحمل ناپذیری را ایجاد کرده باشد و دیگر چاره ای برای گریز از آن موقعیت و آینده ای که بتوانند خود را در آن تصور کنند موجود نبوده است. بنابراین آنها مجبور به پذیرش کامل آن ناپذیرفتنی شدند. آنها مجبور به تسلیم شدند. از این رو توانستند وارد حالتی از وقار شوند که با رستگاری همراه است. رهایی کامل از گذشته. البته این وضعیت محدود کننده نیست که برای معجزه وقار و رستگاری جا باز می کند، بلکه عمل تسلیم است. بنابراین هرگاه فاجعه‌ای به بار می آید یا اوضاع به شدت خراب می شود، مانند بیماری، ناتوانی، از دست دادن خانه، دارایی یا هویت تعریف شده اجتماعی، شکست در رابطه ای نزدیک، مرگ یا رنج عزیزان یا نزدیک شدن مرگ خودتان، بدانید که این وضعیت دارای روی دیگری نیز هست. یعنی شما فقط یک گام با رویدادی شگفت‌آور فاصله دارید. یک تحول کیمیاگرانه کامل، تبدیل فلز پایه درد و رنج به طلا. این یک گام را تسلیم می نامند. منظورم این نیست که بگویم شما در چنین وضعیتی شاد می شوید. شما احساس شادی نمی کنید. اما ترس و درد به آرامش و صلحی درونی، که از جایی بسیار ژرف، یعنی از خود آشکار نشده برمیخیزد، تبدیل می شود. این آرامش الهی است که فراسوی ادراک است. شادی در مقایسه با این آرامش احساسی بسیار سطحی است. همراه با این آرامش تابان چنین ادراکی نه در سطح ذهن بلکه از درون ژرفای بودن برمیخیزد که شما بی زوال و فنا ناپذیر هستید. این یک باور نیست، بلکه یقین قطعی است که به هیچ گواه بیرونی یا هیچ مدرکی از یک منبع ثانوی نیاز ندارد. دگرگون کردن رنج به آرامش. سوال: درباره فیلسوفی در یونان باستان که لذت‌های این دنیا را ترک کرده بود خواندم. وقتی به او خبر رسید که پسرش در تصادفی جان باخته است، پاسخ داد: می‌دانستم که فنا ناپذیر نیست. آیا تسلیم این است؟ اگر هست، من آن را نمی‌خواهم. موقعیت‌هایی وجود دارد که تسلیم در آن ناهنجار و غیر انسانی به نظر می‌آید. جواب: بریدن از عواطف و احساسات تسلیم نیست. اما نمی‌دانیم که حالت درونی آن فیلسوف هنگامی که این سخنان را بر زبان راند چه بوده است. در مواقع بسیار توانفرسا ممکن است پذیرش لحظه حال همچنان برای شما ناممکن باشد، اما همیشه فرصتی برای تسلیم خواهید داشت. نخستین فرصت شما تسلیم هر لحظه به واقعیت آن لحظه است. دانستن این نکته که آنچه هست نمیتواند پدید نیامده باشد، زیرا هست. شما به آنچه که هست آری میگویید یا آنچه را که نیست میپذیرید. سپس کاری را که باید، یعنی هر آنچه را که آن وضعیت میطلبد، انجام میدهید. اگر در این حالت پذیرش قرار داشته باشید، وضعیت منفی، رنج و اندوه بیشتری نمی آفرینید. آنگاه شما در حالت مقاومت نداشتن، سبکی و وقاری رها از درگیری به سر می برید. هرگاه نتوانید چنین کنید، هرگاه فرصت را از دست بدهید، خواه به این علت باشد که به اندازه کافی حضور آگاهانه ندارید تا از بروز برخی الگوهای ناآگاهانه و عادتی مقاومت دوری کنید، و خواه به این دلیل که آن وضعیت به قدری حاد است که به طور مطلق برای شما پذیرفتنی نیست، نوعی از درد و رنج را می آفرینید. ممکن است چنین به نظر برسد که این وضعیت است که موجب رنج شما می شود، اما در حقیقت این طور نیست. این مقاومت شماست که درد و رنج ایجاد می کند. در این مرحله فرصت دومی برای تسلیم پیش روی شما قرار می گیرد. اگر آنچه را که در بیرون هست نمی توانید بپذیرید، پس آنچه را در درون هست بپذیرید. اگر نمی توانید پذیرای شرایط بیرونی باشید، شرایط درونی را بپذیرید. یعنی در برابر درد مقاومت نکنید. اجازه دهید که درد باشد. تسلیم اندوه، رنج، ترس، تنهایی یا هر آنچه که از آن رنج می برید شوید. بی آنکه برچسب ذهنی به شرایط درونی بزنید، شاهدش باشید و آن را در آغوش بگیرید. آنگاه ببینید که چگونه معجزه تسلیم رنج عمیق را به آرامش ژرف تبدیل می کند. این راه صلیب شماست. اجازه دهید که تسلیم به رستاخیز و عروج شما تبدیل شود. سوال: نمی توانم بفهمم که چگونه می توان تسلیم رنج شد. همان گونه که اشاره کردید، رنج به مفهوم تسلیم نشدن است. چگونه می توانید تسلیم نشدن شوید؟ جواب: برای لحظه ای تسلیم را فراموش کنید. هنگامی که درد شما عمیق است، امکان دارد صحبت درباره تسلیم بی فایده و بی معنا به نظر برسد. هنگامی که درد عمیق است، احتمالاً نیاز شدیدی به گریز از آن دارید تا تسلیم شدن به آن. شما نمی خواهید آنچه را احساس می کنید احساس کنید. چه واکنشی می تواند طبیعی تر از این باشد؟ اما هیچ راه گریزی نیست. هیچ راه خروجی نیست. راه های گریز ساختگی بسیاری مثل کار، مثل نوشیدن، مثل داروهای مخدر، خشم، فرافکنی، سرکوب و مانند اینها وجود دارند. اما آنها نمی توانند شما را از درد نجات دهند. هنگامی که نسبت به رنج ناآگاه می شوید، شدت آن کاهش نمی یابد. زمانی که درد عاطفی را نادیده می گیرید، هر چه که انجام می دهید، هر فکری که می کنید، و همینطور روابط شما توسط درد آلوده می شود. یا به سخنی دیگر، شما درد را با انرژی که از خود ساطع می کنید انتشار می دهید و دیگران آن را بدون آگاهی دریافت می کنند. اگر آنها ناآگاه باشند، ممکن است حتی مجبور شوند به شما حمله کنند و آسیب برسانند، یا امکان دارد که شما به دلیل بازتاب ناآگاهانه دردتان به آنها آسیب بزنید. شما آن چیزهایی را به خود جذب می کنید یا آنها را بروز می دهید که با حالت درونیتان همسوست. هنگامی که راه خروجی وجود ندارد، همیشه راهی به درون باقی است. پس روی خود را از درد برنگردانید، با آن روبرو شوید و آن را کاملا حس کنید، احساسش کنید، اما درباره آن فکر نکنید. اگر لازم است به ابرازش بپردازید، اما در ذهن دست نویسی پیرامون آن تهیه نبینید. همه ی توجهتان را بر روی خود درد متمرکز کنید، نه آن شخص، نه آن رویداد، نه آن وضعیتی که به نظر می آید احساس درد را در شما به وجود آورده است. اجازه ندهید که ذهن از آن درد برای شما هویت یک قربانی را بسازد. تأسف خوردن به حال خود و این داستان را برای دیگران تعریف کردن شما را در چنبره رنجگیر می اندازد. از آنجا که گریز از احساس ناممکن است، تنها امکان تغییر رفتن به درون آن است، وگرنه هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. پس توجه کاملتان را بر آنچه که احساس می کنید متمرکز نمایید و از برچسب زدن ذهنی به آن خودداری کنید. هنگامی که وارد آن احساس می شوید، به شدت هوشیار باشید. ابتدا ممکن است جایی تاریک و دهشتناک به نظر برسد، اما هنگامی که تمایل به گریز از آن ایجاد می شود، بی آنکه به گریزید مشاهدهش کنید. پیوسته توجهتان را به درد بازگردانید. به آن احساس اندوه، ترس، وحشت، تنهایی یا هرچه که هست توجه کنید. با تمامی وجود و با هر یاخته جسمتان حاضر و هوشیار باشید. با چنین کاری نور را وارد این تاریکی می کنید. این شعله آگاهی شماست. در این مرحله دیگر نیاز ندارید که نگران تسلیم شدن باشید. تسلیم پیشاپیش روی داده است. چگونه؟ با توجه کامل، پذیرش کامل به دست آمد و پذیرش کامل به مفهوم تسلیم است. با توجه کامل به درد، از قدرت لحظه حال استفاده می کنید که قدرت حضور شماست. هیچ توده مقاومت نهفته ای نمی تواند در قدرت حضور شما دوام بیاورد. حضور زمان را از میان بر می دارد و بدون زمان هیچ منفیگرایی و رنجی نمی تواند زنده بماند. پذیرش رنج سفر به سوی مرگ است. رویارویی با درد عمیق، اجازه بودن به آن دادن و توجه را بر آن متمرکز کردن به معنای ورود آگاهانه به حیطه مرگ است. هنگامی که این مرگ را بیازمایید، به بیمرگی پی میبرید و دیگر چیزی نیست که از آن بهراسید. فقط من درونی میمیرد. پرتویی از نور خورشید را تصور کنید که فراموش کرده بخش جدایی ناپذیر از خورشید است. آن پرتو خود را با این باور که مجبور است برای ماندگاری به جنگد می فریبد و هویتی غیر از خورشید برای خود می آفریند و به آن می آویزد. آیا مردن چنین توهمی به گونه باور نکردنی آزادی بخش نیست؟ آیا خواهان مرگی آسان هستید؟ آیا ترجیح می دهید که بدون درد و زجر بمیرید؟ پس بر هر لحظه‌ای که گذشته است بمیرید و بگذارید که نور حضور شما با تابندگیش خود سنگین و اسیر زمانی را که به عنوان خیشتن می پندارید محو کند. راه صلیب. سوال: انسان‌های بسیاری هستند که می‌گویند پروردگار را از طریق رنج‌های عمیقشان یافتند. در فلسفه مسیحیت اصطلاحی است به نام راه صلیب که حدس می‌زنم به همین موضوع اشاره دارد. جواب: ما در اینجا به موضوع دیگری علاقه‌مند نیستیم. به سخنی دقیق تر، آنها پروردگار را در رنجهایشان نیافتند، زیرا رنج نشانه مقاومت است. این انسانها پروردگار را از طریق تسلیم و پذیرش محض آنچه هست و به علت تحمل رنج بسیار شدید یافتند. آنها باید در سطحی پی برده باشند که درد ساخته خودشان است. سوال: چگونه تسلیم را با یافتن پروردگار برابر می دانید؟ جواب: از آنجایی که مقاومت را نمی توان از ذهن جدا کرد. دست برداشتن از مقاومت یعنی تسلیم شدن و پایان چیرگی ذهن بر شما. ذهن پروردگاری کاذب و شیاد است که وانمود می کند شماست. با دست کشیدن از مقاومت، همه داوری ها و منفیگرایی ها ناپدید می شوند. سپس گستره بودن که توسط ذهن مسدود شده بود، گشوده می گردد. ناگهان سکون گسترده ای، احساس آرامشی نامتناهی در درون پدیدار می شود که در آن آرامش شادمانی عظیمی نهفته است. درون این شادمانی عشق قرار دارد و در درونی ترین کانون آن همان تقدس و بیکرانگی جای دارد که بینام است. من فرایند تسلیم را یافتن پروردگار نمی خوانم، زیرا چگونه می توان چیزی را پیدا کرد که هیچگاه گم نشده است، یعنی همان زندگی ناوی را که شما هستید. عبارت آشکار نشده محدود کننده است. نه تنها به علت هزاران سال برداشت و استفاده نادرست از آن، بلکه به این دلیل که بر موجودیتی غیر از شما دلالت دارد. آشکار نشده خود بودن است، نه یک موجود. در اینجا هیچ گونه رابطه فاعل و مفعولی، هیچ دوگانگی، هیچ شما و بودن دیگری وجود ندارد. ادراک پروردگار طبیعی ترین چیزی است که وجود دارد. واقعیت باور نکردنی و شگفت‌آور این نیست که شما از وجود پروردگار آگاه می شوید، بلکه آن است که شما از وجود پروردگار آگاه نیستید. راه صلیب که به آن اشاره کردید راهی قدیمی به سوی روشنبینی است و تا همین اواخر تنها راه بود. اما این راه را نادیده یا تأثیر آن را دست کم نگیرید، زیرا هنوز هم کارایی دارد. راه صلیب راهی کاملا معکوس است. به این مفهوم که بدترین پدیده زندگی یعنی صلیب شما به بهترین پیش آمدی تبدیل می شود که تا کنون برایتان رخ داده است. صلیب یا رنجتان یا مجبور کردن شما به تسلیم در برابر مرگ و با واداشتن شما به هیچ شدن، به بودن شدن، زیرا آشکار نشده نیز هیچ چیز است، به بهترین زندگیتان تبدیل می شود. در این زمان تا جایی که به اکثریت ناآگاه جامعه بشری مربوط می شود، راه صلیب تنها راه است. در این دوران انسان‌ها فقط از طریق رنج بیشتر بیدار می‌شوند و بر طبق انتظار روشنبینی به عنوان پدیده‌ای جمعی پس از آشوبی گسترده روی می‌دهد. این فرایند بازتاب عملکرد برخی قوانین کیهانی است که بر رشد آگاهی حاکم می‌باشد و از این رو توسط برخی بینندگان حقیقت پیش‌بینی شده است. این مطلب در منابع دیگر نیز مانند کتاب‌های آسمانی اگرچه در پرده‌ای از ابهام و گاه به شکل نمادهای غیر قابل فهم توصیف شده است. این رنج را پروردگار بر ما روا نداشته، بلکه نوع بشر بر خود و بر یکدیگر تحمیل کرده است. همچنین این رنج را زمین به عنوان موجودی با شعور و زنده در اقدامات دفاعی ویژه‌ای برای محافظت از خود در برابر حمله بی امان جنون بشر بر انسان وارد می کند. با این همه امروز شماری فزاینده از انسانهایی وجود دارند که آگاهی آنها به اندازه‌ای تکامل یافته است که دیگر برای تحقق روشنبینی به رنج کشیدن نیاز ندارند. شما ممکن است یکی از این افراد باشید. روشنبینی از طریق رنج یا راه صلیب، یعنی با تقلا، داد و قال و به زور وارد ملکوت بهشت شدن. شما سرانجام تسلیم می شوید، زیرا دیگر نمی توانید درد را تحمل کنید. اما تا زمانی که این اتفاق روی دهد، تا مدتی طولانی این درد ادامه می یابد. روشنبینی آگاهانه و انتخاب شده به مفهوم دست برداشتن از وابستگی به گذشته و آینده و فقط لحظه حال را کانون اصلی هستی قرار دادن می باشد. این روشنبینی به معنای گزینش زیستن در حالت حضور به جای زیستن در زمان و همچنین به معنی آری گفتن است به هر آنچه که هست. بنابراین دیگر شما نیازی به درد ندارید. فکر می کنید پیش از آن که بتوانید بگویید من دیگر درد و رنج بیشتری به وجود نخواهم آورد، به چه مقدار زمان نیاز دارید؟ تا چه اندازه دیگر درد لازم است پیش از آن که دست به این انتخاب بزنید؟ اگر فکر می کنید زمان بیشتری لازم دارید، زمان بیشتری در اختیار شما خواهد بود و دردی بیشتر. زمان و درد از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند. قدرت انتخاب. سوال: درباره همه آن مردمی که به نظر می رسد در عمل خواهان رنج کشیدن هستند چه می گویید؟ یکی از دوستانم همسری بسیار بدرفتار دارد که به او آزار بدنی می رساند. شوهر قبلی دوستم نیز همین برخورد خشونت آمیز را با او داشت. چرا باید این زن در زندگی چنین مردانی را انتخاب کند؟ و چرا حاضر نیست از این وضعیت بیرون بیاید؟ چرا برخی انسانها در عمل درد را انتخاب می کنند؟ جواب: می دانم که کلمه انتخاب اصطلاحی محبوب در عصر جدید است. اما در رابطه با موردی که شرح دادید، واژه کاملا صحیحی نیست. این گفته که کسی رابطه ای نادرست یا هر گونه وضعیت منفی را در زندگیش انتخاب کرده، گمراه کننده است. انتخاب نشانه آگاهی و در واقع میزان بالایی از آگاهی است. شما بدون آگاهی انتخابی ندارید. انتخاب در لحظه ای پیش می آید که شما از یکی دانستن خیش با ذهن و الگوهای شرطی شده آن دست بردارید. یعنی در لحظه ای که حضور می یابید. تا زمانی که به این مقطع نرسید، به معنای دقیق کلمه ناآگاه هستید. به این مفهوم که ناگزیرید بنابر شرطی شدنهای ذهن و به شیوهی خاص فکر، احساس و عمل کنید. از این رو حضرت مسیح گفته است آنها را ببخشایید زیرا به اعمالشان آگاه نیستند. این ناآگاهی ارتباطی با هوشمندی به معنای متعارف کلمه ندارد. با افراد بسیار تحصیل کرده و هوشمندی روبرو شده ام که کاملا ناآگاه بودند. یعنی همه ی هویت آنها ذهنشان بود. در واقع اگر رشد ذهنی و افزایش دانش با رشد متناسب آگاهی هماهنگ نشود، امکان بروز فاجعه و اندوه بسیار زیاد است. دوست شما در رابطه ای با یک آدم بدرفتار گیر کرده است و این نخستین بار او نیست. چرا؟ زیرا انتخابی نداشته است. ذهن توسط گذشته ای شرطی شده در پی بازآفرینی آنچه که می شناسد و با آن آشناست می باشد. حتی اگر این وضعیت‌های تکراری دردناک باشد، دست کم برای ذهن آشناست. ذهن همیشه به شناخته شده پایبند است و ناشناخته را خطرناک می داند، زیرا اختیاری در مورد آن ندارد. به همین دلیل ذهن از لحظه حال بیزار است و آن را نادیده می گیرد. آگاهی حضور در لحظه حال نه تنها در جریان ذهن بلکه در پیوستار گذشته آینده نیز شکاف ایجاد می کند. هیچ چیز جدید و خلاقی نمی تواند وارد این جهان شود مگر از بیان این شکاف و از طریق آن فضای شفاف با امکانات بی نهایت بگذرد. بنابراین شاید دوست شما از آنجا که خیش را با ذهن یکی می داند، الگویی را که در گذشته آموخته است و در آن صمیمیت و بدرفتاری به گونه جدا نشدنی به هم وصل هستند، بازآفرینی می کند. از سوی دیگر شاید الگوهای ذهنی را که در دوران کودکی آموخته، بر اساس این باور که او بی ارزش و سزاوار مجازات است، به اجرا در می آورد. امکان هم دارد که بخش وسیعی از زندگیش را در تندیس درد به سر برده که همیشه برای تغذیه جویای درد بیشتری است. شوهرش نیز الگوی ناآگاهانه خود را دارد که الگوی زن را کامل می کند. البته این زن وضعیت زندگیش را خودش آفریده است، اما آن خودی که این شرایط را می آفریند کیست و چیست؟ یک الگوی ذهنی احساسی که به گذشته تعلق دارد و نبیش از آن. چرا از این الگو خود می سازید؟ اگر به دوستان بگویید که خود او وضعیت و شرایط زندگیش را به وجود آورده است، به حفظ هویت ذهنیش استحکام می بخشید. اما آیا او آن الگوی ذهنی است؟ آیا این خود همان اوست؟ آیا هویت راستین این زن از گذشته ناشی شده است؟ به دوستتان نشان دهید که چگونه می تواند حضوری مشاهده کننده در ورای افکار و احساساتش باشد. درباره تندیس درد به او بگویید و و اینکه چگونه می تواند خود را از آن رها کند. به دوستتان هنر آگاهی از جسم درون را بیاموزید. معنی حضور را به او نشان دهید. به محض اینکه دوست شما بتواند به نیروی لحظه حال دست یابد و در نتیجه از گذشته شرطی شده خود بیرون بیاید، قدرت انتخاب خواهد داشت. هیچ کس کژکاری، درگیری و درد را انتخاب نمی کند. هیچ کس دیوانگی را انتخاب نمی کند. این اوضاع پیش می آیند زیرا شما به اندازه کافی برای از بین بردن گذشته حضور ندارید و از روشنایی کافی برای زدودن تاریکی بهره‌مند نیستید. شما به گونه‌ای کامل در اینجا حضور ندارید و هنوز کاملاً بیدار نشده اید. در این میان ذهن شرطی شده است که زندگی شما را اداره می کند. به همین ترتیب اگر شما یکی از افراد بسیاری باشید که با پدر و مادرشان مشکل دارند، اگر به دلیل کاری که با شما کردند یا نکردند هنوز در وجودتان رنجش‌هایی را حفظ کرده اید، پس همچنان باورتان این است که آنها دارای آزادی انتخاب بودند، یعنی می توانستند رفتار متفاوتی داشته باشند. همیشه این گونه به نظر می رسد که مردم حق گزینشی دارند، اما این توهمی بیش نیست. تا زمانی که ذهن با الگوهای شرطی شده اش زندگی شما را اداره می کند، تا زمانی که شما ذهنتان هستید، چه انتخابی می توانید داشته باشید؟ هیچ. شما حتی در آنجا حضور ندارید. حالت یکی شدن با ذهن به شدت کژرفتار و شکلی از دیوانگی است. کم و بیش همه به درجات گوناگونی از این بیماری رنج میبرند. لحظه ای که به این مطلب پی ببرید، دیگر رنجشی نمیتواند وجود داشته باشد. چگونه میتوانید از بیماری کسی رنجشی به دل بگیرید؟ در چنین شرایطی تنها واکنش مناسب همدلی است. سوال: پس مفهوم گفته شما این است که هیچ کس مسئول کاری که می کند نیست؟ این عقیده را نمی پسندم. جواب: اگر ذهن شما را اداره می کند، با وجود اینکه قدرت انتخاب ندارید، همچنان از پیامدهای ناآگاهی خود رنج خواهید برد و رنج بیشتری نیز ایجاد خواهید کرد. شما بار ترس، بار درگیری، بار مشکلات و درد را بردوش خواهید کشید. رنجی که این گونه به وجود آمده است، در نهایت شما را از حالت ناآگاهی بیرون خواهد کشید. سوال: تصور می کنم آنچه که درباره انتخاب می گویید، در مورد بخشایش نیز صادق باشد. شما نیاز دارید پیش از آن که بتوانید کسی یا چیزی را ببخشید، کاملا آگاه بوده و تسلیم شده باشید. جواب: بخشایش اصطلاحی است که طی 2000 سال به کار رفته است، اما بیشتر مردم برداشت بسیار محدودی از مفهوم آن دارند. تا زمانی که احساس وجود شما از گذشته سرچشمه بگیرد، نمی توانید به راستی خودتان یا دیگری را ببخشید. بخشایش حقیقی تنها از طریق دسترسی به قدرت لحظه حال که قدرت خودتان است می تواند انجام پذیرد. بخشایش حقیقی گذشته را بی قدرت می کند. آنگاه شما به گونه ای عمیق پی خواهید برد که هیچ کاری نیست که تا کنون انجام داده باشید یا در مورد شما انجام شده باشد که بتواند هیچگاه کمترین اثر را بر ماهیت تابناک آن کسی که هستید بگذارد. با این آگاهی تمامی مفهوم بخشایش غیر ضروری می شود. سوال: و من چگونه می توانم به این نقطه از ادراک برسم؟ جواب: هنگامی که به آنچه هست تسلیم می شوید و در نتیجه به طور کامل حضور می یابید. آن زمان گذشته قدرتش را از دست می دهد. شما دیگر به گذشته نیازی ندارید. حضور و لحظه حال کلید این کار است. سوال: چگونه می توانم بفهمم که تسلیم شدم؟ جواب: هنگامی که دیگر نیازی به پرسیدن نداشته باشید.